رسیدیم به ساعت 16. اینجا رادیو ایرانه و ما با افتخار در خدمت شما عزیزانیم. زبان فارسی با قدمت بالا چنان زیباست که هنوز در پهنه گسترده از جهان به این زبان خوشنوا سخن میگیم. بیایید از این میراث بی نهایت ارزشمند که ما وارث این میراث بزرگ هستیم به درستی حفاظت کنیم و با قنا و زیبایی بهتر به نسلهای بعدی منتقلش کنیم، همطور که نیاکان ما این کار رو برای ما انجام دادند. عنوان برنامه بعدی پارسی گویانه، تقدیم به شما.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
آفریدگار جان و جهان و زبان، آبادی جهان همه از توست. با نام نیک تو دفتر دیگری از پارسی گویان را می گشاییم و درود می گوییم به همه پارسی گویان و پارسی دوستان جهان. این هفته در پارسیگویان پرسانیم از چگونگی آموزش زبان مادری در مدارس بر اساس قانون اساسی ایران. پرسانیم از چاره‌بینی اکو در عرفه جشنگیری نوروز در جهان. پرسانیم از شاعری که اسم شعرش صداست. و پرسانیم از نقش آموزگاران در گستره ادبیات داستانی پارسیگویان. جایی از پژوهشگری نامدار شنیدم که می گفت با قاپیدن دانش از زبان دیگران نمی شود درباره فرهنگ و ادبیات و هنر و زبان به نتیجه رسید. مثلا اینکه جمله را بشنویم و همان را علم کنیم و سر و صدا را بیندازیم. در میدان فرهنگ و زبان و ادبیات و هنر باید پژوهشگر بکوشد و چندین و چند سال زمان صرف کند تا نتیجه مطلوبی به دست آید. به خصوص در حوزه زبان. زبان رسمی هر کشور و ملتی زبان اصلی اوست، هرچند که زبانهای محلی و قومی و مادری نیز ارزش خود را دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصلی درباره چگونگی استفاده از زبانهای محلی و قومی در رسانه‌های گروهی و تدریس زبان مادری در مدارس دارد. این هفته دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، از اصل 15 قانون اساسی میگوید و سپس واژه‌های فارسی و پارسی و دری را در سروده‌های ناصر خسرو قبادیانی وامی کاود.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو ایران، همراهان برنامه پارسی گویان. بنامون بر این بود که در هر برنامه ابتدا یک نکته ای از مسائلی که پیرامون زبان فارسی مطرحه یا پرسشی که احیانا در فضای رسانه‌ای و فضای به ویژه مجازی مطرح میشه و یا شبهه‌ای که وجود داره پاسخ بدیم، بعد بحثی رو که داریم و در اون پارسی، فارسی و دری رو در کلام و سخن شاعران و سخنوران بررسی کردیم و میبینیم جایگاه و کاربرد این واژگان کجاست رو به اون میپردازیم. خب و اما نکته این هفته، یکی از مباحثی که مطرح میشه و پیرامون اون سوال زیاد هست، بحث اصل 15 قانون اساسیه که این اصل به موضوع زبان فارسی میپردازه. خب اولا این که در بسیاری از کشورهای دنیا اینی که یک زبان رسمی در قانونشون جایگاه داره این مرسومه. در کشور ترکیه همسایه ما زبان ترکی به عنوان زبان رسمی هست، با وجود اینکه زبانهای فراوانی در سرزمین ترکیه هست. در کشوری مثل فرانسه در اروپا با اینکه زبانهای متعددی وجود داره اما یک زبان در اونجا زبان رسمی هست و یک زبان معیار هست و این در قانون اساسیشون هم تصریح شده. در قانون اساسی ما هم به همین شکل، منتها در قانون اساسی ما یک ویژگی داره که شاید قانونهای دیگر اون رو نداشته باشن، یعنی قانونهایی که اسم بردم. اصل قانون رو من میخونم، یعنی اصل 15 قانون اساسی رو. این اصل میگه که زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد، مکاتبات و متون رسمی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. خب اولا اینکه تحلیل واژگانی بکنیم، یعنی یک تعریف‌هایی از واژه‌هاش بکنیم، ببینیم اصل و فرع این اصل کجاست. اصل و نکته اساسی و محوری این اصل اینه که زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. این یک قاعده است. زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. یعنی این خدشه‌ای درش نیست. دیگر این که میگه اسناد، یعنی اسناد رسمی، مکاتبات و متون رسمی مثل متون درسی، متون دانشگاهی باید با این خط و زبان باشد، یعنی هم با این خط و هم با این زبان. بعد اینجا یک فرعی میاره، یعنی استثناء میکنه، میگه ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی، طبیعتاً مطبوعات و رسانه‌های گروهی مربوط به خودشون در اون محله‌ها و استان‌ها و شهرها، و تدریس ادبیات آنها، تدریس ادبیات، توجه بکنیم، در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. اولا تدریس ادبیات میگه، در ثانی میگه در کنار زبان فارسی. پس این اصل 15 که یک اصل مترقی است به نظر من، هم زبان و خط رسمی رو مشخص کرده و هم آزادی زبانهای قومی و محلی رو تضمین کرده. میگه در کنار این آزاده تدریس ادبیاتشون. اما کسی بیاد بگه تدریس زبان مادری، این متفاوته. زبان مادری از دامان مادران تدریس و یادگیریش آغاز میشه. زبان مادری رو که توی مدرسه تدریس نمیکنن. اگر بنا بود زبان مادری رو توی مدرسه تدریس بکنن که اسمش زبان مادری نبود، میشد زبان رسمی، میشد زبان مثلا شعر و ادبیات، میشد زبان مثلا دوم، میشد زبان فلان. زبان هر کسی، زبان اول هر کسی، اون زبانیه که از دامان مادرش با لالایی‌های مادرانه به اصطلاح اون زبان رو میآموزه. بنابراین حالا شبهه چیه؟ شبهه اینه که اولا به جای تدریس ادبیات میگن تدریس زبان مادری، که همچین چیزی ما نداریم در این اصل قانون اساسی. اینکه گفته شده در کنار زبان فارسی، یعنی به هیچ وجه زبان فارسی نباید حذف بشه در آموزش، از فرایند آموزش حذف بشه، بلکه در کنار زبان فارسی ادبیات، یعنی فرهنگ عامه، یعنی شعرش، یعنی داستانش، یعنی بازیهای محلی، یعنی مردم شناسی، یعنی خیلی از چیزهایی که در فرهنگ غنی اقوام و استانها و شهرستانهای ما، گویشهای محلی، گویشهای مختلف وجود داره. اما اگر کسی بیاد مدعی بشه که منظور از این تدریس زبان مادری هست، خب ما با مشکل مواجه میشیم. مثلا در یک استان شما گویشهای متعدد مادری دارید در یک شهر هم حتی دارید، در بین اقوام و طوایف هم شما گویش‌های مختلف دارید. برای کسانی که توی کارهای قوم‌پژوهی کار کردن میدونن که این ور رودخونه با اون ور رودخونه مردم زبان مادریشون یعنی گویششون با هم متفاوته. حالا ما بیایم بگیم می‌خوایم این زبان رو تدریس بکنیم، کدوم گویش رو تدریس بکنیم؟ این قابل تدریس کردن نیست، این اصلا برای تدریس نیست، اما فرهنگش، آداب و رسومش، داستانهاش، متلهاش، قصه هاش، همه اینا باید زنده بمونه در فرهنگ ما و در ادبیات ما باید زنده بمونه. پس بنابراین اصل 15 قانون اساسی اساسش بر حفظ زبان فارسی است و آزادی تدریس ادبیات زبانهای قومی و محلی در رسانه‌های گروهی در این مناطق، و هیچ اشکالی هم نداره و اتفاقا خوب هم است، اما به شرط اینکه زبان فارسی که زبان اصل و اساس هست و اون خط اول این اصل به اون توجه کرده آسیب نبینه و خدشه‌ای برش وارد نشه، چون این زبان هویت ملی ماست، تجسم هویت ملی ما در این زبانه، شاهنامه هویت ملی ماست، حافظ و سعدی هویت ملی ماست، شهریار امروز شاعر ملی ماست، خدمت شما عرض بکنم نظامی شاعر ملی ماست، شاعران بزرگ قطران تبریزی، فلکی شروانی، مهستی گنجوی، فرخی سیستانی و شاعران بزرگی که ما در تاریخ بابا طاهر، خیام، عطار، مولوی، اینها شاعران بزرگ و ملی ما هستند. خب همه اینا با یک زبان سخن گفتن و چون با یک زبان گفتن متعلق به همه است و وقتی متعلق به همه است این میشه هویت مشترک همه مردم ایران. پس زبان فارسی بستر هویت مشترک مردم ایرانه، حتی خود هویت مشترک مردم ایرانه، نه بستر، چون بعضی میگن که زبان وسیله و ابزار انتقاله، زبان برای ما همه چیز هست و هویت ملی ما در آینه زبان تجلی پیدا میکنه. و اما میریم سراغ بحثی که در برنامه قبل داشتیم و در سخن ناصر خسرو واژه‌های پارسی، فارسی و دری رو واکاوی کرده بودیم. در برنامه قبل بیشتر واژه‌هایی رو که در آوردیم از نظم و نثر ناصر خسرو پارسی بود که گفتیم یا منظور زبان پارسی بوده یا منظور ایرانیان بودن، یعنی هر جایی گفته. و در ادامه باز میخونیم ببینیم ناصر خسرو به چه مقصودی واژه پارسی رو به کار برده. در کتاب وجه دین در گفتار دومش در جایی که اونجا میخواد درباره آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم بگه، میگه که همی گوید عزیزترین شما نزدیک خدای ترسکارترین شماست، پس درست کردیم که هر کس که علم بیشتر داند او سوی خدای عزیزتر و نزدیکتر است از امت، که معانی کتاب خدای و شریعت رسول بداند و آن را به دانش کار بندد، از بهر آن که حکمت را پارسی کار کردن به دانش است. میگه حکمت به زبان فارسی معنیش چیه؟ یعنی کار کردن به دانش. و خدای فرمود من رسول خیش را تا امت را حکمت بیاموزد، چنان که گفت و یعلمهم الکتاب و الحکمه بیاموزیدشان. پس اینجا پارسی منظور زبان پارسیه. باز در گفتار 28 از وجه دین میگه که و پارسی زکات پاکی است، یعنی و به پارسی در واقع معنی زکات پاکی است. به پارسی یعنی چی؟ یعنی به زبان پارسی. نبینی که خدای همی گوید قد افلح من زکاها، گفت رسته شد هر که نفس را پاک کرد. اینجا باز میگه و پارسی زکات پاکی است، یعنی به زبان پارسی زکات معنی شده به پاکی. در جامع الحکمتین قصیده ای رو ناصر خسرو از احمد ابن حسن جرجانی آورده، قصیده مال خودش نیست ولی در درج کلامش آورد و اونجا یک بیت از این قصیده که مال ناصر خسرو هم نیست ولی چون در آثار ناصر خسرو بود من عرض میکنم، میگه میان نطق و میان کلام و قول چه فرق، که پارسی یکی و معنی اندر بسیار. میگه حرفی رو که به پارسی میگیم یکیه اما ممکنه معانی بسیاری داشته باشه. و باز در بخش بیستم از جامع الحکمتین میگه پس نطق نه تازی است و نه پارسی و نه هندی و نه هیچ لغتی. میگه اصل نطق یه چیز دیگه ای است که در عالم ذهنه، یعنی یک چیز ذهنی و انتزاعیه، وقتی به زبان میاد میشه تازی یا پارسی یا هندی. میگه اصل نطقونه، بل قوتی است از قوتهای نفس انسانی که مردم بدان قوت معنی را که اندر ضمیر او باشد با آواز و قول به دیگری بتواند رسانیدن. و در خان الاخوان بخش هفت صفت سوم که میاره میگه معروف است میان اهل لغت پارسی، اهل لغت پارسی یعنی اهل زبان پارسی و نه از بحر معنی، مر آب را آب خوانند و مر آتش را آتش، بلکه نام نهادند چون این باشد. اینجا باز لغت فارسی یعنی زبان فارسی. و باز در بخش 85 در صفت 67 در همین بخش میگه که و پارسی یعنی و به پارسی انبیا را خبردهندگان باشد و خدای تعالی مر پیامبران را خبردهندگان خواند، بدان چه ایشان خبر قائم به خلق رسانیدند و خلق را به دو دعوت کردند. در زاد المسافرین در بخش 1 و فصل در اونجا باز میگه که جایی که راجع به سایه و آفتاب صحبت میکنه میگه که میان این دو قسم زمان است به تازی. میگه زمان رو به تازی چی میگن؟ الان گویند، به تازی الان گویند و به پارسی اکنون گویندش و مرو را هیچ کشیدگی نیست و او نه از زمان گذشته است و نه از زمان آینده. پس اینجا باز میگه که به پارسی یعنی به زبان پارسی. باز میریم سراغ سفرنامه و واژه فارسی رو از سفرنامه در میاریم. اینها همه پارسی بود. میگه که در اون جایی که به زیارت شیخ بایزید بسطامی میره و اونجا طلب اهل علم میکنه، میگه روز آدینه روز 8 ذی‌القعده از آنجا به دامغان رفتم، قره ذی‌الحجه سنه 37 یعنی 437 طلب اهل علم کردم. مردی نشان دادند که او را استاد علی نسائی می گفتند. سخن به زبان فارسی همی گفت و به زبان اهل دیلم. اون شخص به زبان فارسی، اینجا کلمه فارسی رو به کار می بره، دیگه پارسی رو به کار نمی بره. و در جایی که خیلی هم معروف است در سفرنامه، اونجایی که به تبریز میره و قطران تبریزی رو میبینه، میگه و چون به تبریز رسیدم و در تبریز قطران نام شاعری را دیدم، شعری نیکو میگفت اما زبان فارسی نیکو نمیدانست. جالبه، یعنی قطران زبان مادری خودش رو، لهجه اینی که میگه فارسی نیکو نمیدانست، یعنی لهجه داشت که هیچ عیبی هم نداره، لهجه ها اتفاقا شیرینی های زبان هستن. میگه که فارسی نیکو نمیدانست اما شعر نیکو میگفت. پیش من آمد دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود از من پرسید، با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من بخواند. قطران تبریزی قافل سالار شاعران پارسیگوی آذربایجانه که هم قرن و هم عصر ناصر خسرو بوده. و باز در وجه دین گفتار 12 باز واژه فارسی رو اینجا میگه، میگه و فارسی احد کسی است و به فارسی واحد یکی است و فرق بسیار است میان کسی و یکی. میگه بین این دو فرق بسیاره. میگه و فارسی یعنی به فارسی احد کسی است، یعنی کسی، و به فارسی واحد یکی است و فرق بسیار است بین این دو لفظ. و بالاخره واژه دری. و جالبه که در تمام اشعار ناصر خسرو من هرچه گشتم یک بار واژه دری بیشتر ندیدم، و این پاسخیه به کسانی که میگن که زبان مردم افغانستان دریه، زبان مردم ایران پارسیه، این چه حرف اشتباه و حرف کم عمقیه و حرفی سطحی است که این حرف رو میزنن. و گفتیم که ناصر خسرو اهل مدح نبوده، کسی رو مدح نمیگفته به جز خلیفه فاطمی رو که اونم از سر اعتقادش بوده و الا مدحی هیچ پادشاه و امیری نکرده. و اینجا خودش با صراحت میگه در قصیده شماره 6ش، میگه من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی در لفظ دری را. لفظ دری را یعنی شعر فارسی. گفتیم که وقتی دری با فارسی میاد یا دری صفت لفظ قرار میگیره یعنی پارسی ادبی یا مطلق شعر، و اینجا ناصر خسرو به معنی مطلق شعر این رو به کار برده. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
سپاس از دکتر محمد جعفر محمدزاده که این هفته هم با ما از جهان فارسی زبانان گفت و از واژه‌های پارسی و دری و فارسی در سروده‌های حکیم جهان دیده و روزگار چشیده ناصر خسرو قبادیانی. حال در این آخرین اسفند سده کنونی دعوتید به شنیدن تصنیفی خاطرانگیز از گنجینه موسیقی پارسی گویان، تصنیف بوی بهار با صدای نادر گلچین، پیشکش به شما خوبان جان و همزبان.
نسیم خاک کوی تو بوی بهار میدهد، شکوفه زار روی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. چو دسته های سنبله کنار هم فتاده‌ای، به روی شان موی تو بوی بهار میدهد، بوی بهار میدهد. چو برگ یاس نورسی که دیده چشم من بسی، سپیدی گلوی تو بوی بهار میدهد. تو ای کبوتر حرم نرانه های صبحدم، بخوان که های و هوی تو بوی بهار میدهد. برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد بوی بهار میدهد برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد بوی بهار میدهد
نوروز روز خلقت انسان است، روز گشودن در گیهان است، روز شکفتن گل خورشید است، روز تولد مه آبان است. نوروز روز تنتنه امید، نوروز روز رویش ایمان است. با این چند بیت زیبا از سروده نوروزی استاد رستم وهاب، شاعر نامی تاجیکستان، به استقبال گفتگو با هموطن او میریم و به جناب سرور بختی رئیس مؤسسه فرهنگی اکو درود و خوش آمد میگیم. جناب بختی سلام بر شما و خوش آمدید به پارسی گویم.
سلام و ارادت دارم خدمت شما و تمام مخاطبین و شنوندگان رادیو پارسی گویم.
درود بر شما، نوروز نزدیکه و این بهانه شد تا در مورد نوروز و فعالیت‌های مؤسسه فرهنگی اکوب با شما گفتگویی داشته باشیم. به عنوان اولین سوال به لهجه تاجیک ها میپرسم که چاره‌بینی مؤسسه فرهنگی اکو در عرفه جشنگیری نوروز در سطح بین الملل برای سال 1401 چیست؟
تشکر میکنم، من بسیار خوشحالم که چون این فرصت را دارم درباره چاره‌بینی ها یعنی مراسم هایی که مؤسسه فرهنگی اکا همچون یک نهاد بین‌المللی فرهنگی در راستای جشنگیری نوروز انجام میدهد به شما گزارش بدهم.
خوش.
اولا میخوام بگم که نوروز یکی از جشن‌های کهن بنیاد منطقه اکا است. شما میدونید که منطقه اکا یعنی سازمان اکا از 10 کشوری همسایه یعنی متعلق به 10 کشور همسایه هست و در تمام این 10 کشور نوروز همچون یک جشن ملی قبول شده است و بسیار پر رنگ و پر تنوع در این کشورها نوروز خجسته پر جشن گرفته می شود و نوروز یکی از مشترکات فرهنگی 10 کشور منطقه اکو محسوب می شود و ما افتخار داریم که در 10 کشور دوست و برادر منطقه اکا نوروز سفر نوروز عالم افروز با تمام خصوصیت ها و با تمام زیبایی خود جشن گرفته می شود و می دانید که نوروز از دل مردم زاده شده است و همسال بشریت و تمدن می باشد. برای همین با گذشت هزار ساله ها نوروز جشن نوروز در دل مردم هرچی بیشتر و خوبتر جا گرفته، یعنی محبت به این جشن در طول این هزار ساله ها کم نشده است و ما این سال در راستای جشنگیری این جشن کهن بنیادمون یک قطار چاره‌بینی ها مراسم ها را تعریضی کردیم. از جمله ما این سال با کمک نهادهای یعنی جمهوری اسلامی ایران یک برنامه را به نام سعود دوستی نوروزی را تعریضی میکنیم که از 10 کشور اکا 10 بانوی کوهنورد را دعوت کردیم و گفتیم که در یعنی قله توچال را اینا یک جایه یعنی همراه مشترک اون را صعود کنند و پیام دوستی و برادری رو به تمام منطقه اکا و جهان از اون قله توچال پخش کنند.
بسیار عالی. چه تاریخی این اتفاق میفته جناب بختی؟ مشخص دقیقاً؟
بله تقریبا یکم فروردین با خواست خدا ما این برنامه را یعنی این صعود را در پیش خواهیم داشت و دیگر مراسم هایی که ما در خود بینای مؤسسه فرهنگ ایکا نیست داریم تعریضی میکنم، از جمله نمایشگاه صنایع دستی 10 کشور عضو